ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را هم آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات ادعاها را مبنی بر اینکه این کمیسیون در روند تفتیش آرا دخالت میکند رد نمود، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و گزارش‌های دیگر. در برنامه‌های هفتهوار دوام برنامه 100 سرمایه زندگی را خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
معاون اول رئیس جمهور کرزی ستن را به هدف عقض رأی اعتماد برای عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به ولسی جرگه معرفی کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات اردوی ملی در دو روز گذشته 33 مخالف مسلح کشته و 28 تن دیگرشان زخمی شدند. با مقامات پاکستانی از کشته شدن 8 تن از طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی خبر دادند. سلام، تفصیل خبرها. معاون اول رئیس جمهور کرزی ستن را به هدف عقض رأی اعتماد برای عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با ولسی جرگه معرفی کرد. گلرحمن قاضی، محبوبه حقوقمل و محمد امین احمدی افرادند که از سوی محمد یونس قانونی امروز در نشست عمومی این جرگه معرفی شدند.
سه تن از شخصیت هایی که امروز خدمت شما رسیدن، ما امیدوار استم مثل دیگه در گذشته مورد لطف اعتماد شما قرار داشتن، بار دیگر مورد اعتماد شما قرار بگیرن و از این طریق ما پروسی نظارت بر تطبیق قانون اساسی را دنبال بکنیم.
گلرحمن قاضی قبل از این به صفت رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دو تن دیگر به حیث اعضای این کمیسیون برای یک دوره ایفای وظیفه کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تعداد تیم‌هایی را که مسئول تفتیش آرا‌اند امروز به 50 تیم افزایش می‌دهد. قبل از این حدود 30 تیم در دو نوبت کار تفتیش آرا را به پیش می‌بردند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعداد تیم‌های کاری، روند تفتیش آرا مطابق جدول زمانی در 3 هفته تعیین شده تکمیل شود.
سر از امروز تیم‌های تفتیش بیشتر میشه. در هر شفت ده حدود 50 تیم عملا آغاز به کار میکنن. بنان در دو شفت ده حدود 100 تیم عملا تفتیش انجام خواهد داد. و همچنان سرعت عمل هم من بعد بیشتر خود باشه.
برخی انتقادهای در مورد کند بودن روند تفتیش آرا موجود است. این روند به روز پنجشنبه با تفتیش 32 صندوق رای آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات اردوی ملی در دو روز گذشته 33 مخالف مسلح کشته و 28 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که این عملیات در ولایت غزنی، قندهار، هلمند، خوست، پکتیا و فاریاب راندازی گردیده است. در اعلامیه نشر شده است و این وزارت آمده که در این جریان یک اندازه سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. منبع افزوده است که 6 سرباز اردوی ملی در انفجار ماینه کنار سرک هم در این جریان کشته شدند. طالبان مسلح در این مورد تا کنون تبصره نکردند. و در یک خبر دیگر امنیتی میشنوید که مقامات امنیتی کنر میگویند 4 مخالف مسلح در یک حمله تیاره بی پیلوت در این ولایت کشته شدند. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنی کنر، امروز به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی شب گذشته در دره درین ولسوالی غازی آباد این ولایت از سوی تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی صورت گرفت. آقای سید خیل همچنان گفت در این حمله 2 مخالف دیگر زخمی شدند که به گفته وی یک تبع پاکستانی نیز شامل آن است. مخالفان مسلح تا کنون در مورد ابراز نظر نکردند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر مناطق نارام قبایلی پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان امروز صبح 8 نفر کشته شدند. این حمله بر منطقه وزیرستان شمالی صورت گرفت، جایی که در یک ماه گذشته اردوی پاکستان علیه طالبان پاکستانی عملیات را آغاز کرده است. مقامات پاکستانی گفتند که در بین کشته شدگان این حمله 2 قمندان مهم طالبان پاکستانی هم شاملند، اما از افشای هویت آنها خودداری کردند. حمله در منطقه داتاخیل در 35 کیلومتری غرب شهر مرکزی وزیرستان شمالی میرانشاه رخ داده است. قدرت‌های جهان و ایران موافقه کردند که مذاکرات را در مورد برنامه‌های اتمی ایران تا 4 ماه دیگر تمدید می‌کنند. در این حال ایالات متحده گفته است که در حدود 2.8 میلیارد دلار دیگر سرمایه‌های منجمد شده ایران را آزاد می‌سازد. ضرب الاجل برای ترتیب موافقت فردا 20 جولای تعیین شده بود، اما شایعات در مورد تمدید آن پیش از این نیز وجود داشت. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از مذاکرات در وینا تخت اتریش در یک اعلامیه مشترک ابراز داشتند که هنوز هم در مسائل عمده بین دو طرف فاصله زیاد وجود دارد و برای زمان و تلاش بیشتر نیاز است. قصر سفید در یک اعلامیه جداگانه گفته است که تمدید مهلت ضروری بود، زیر واشنگتن صرف با قطعنامه قناعت خواهد کرد که تمام اهداف در آن برآورده شده باشد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
هیئت ما در وینا حضور دارد و در مورد اینکه تمدید مهلت چگونه خواهد بود با ایران صحبت می کند. پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته است، اما کار بیشتر باید انجام شود و ما امکانات مختلف را با شرکای خود و ایران مورد بررسی و بحث قرار می دهیم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در مورد آزاد شدن بخش دیگر از پولهای ایران خبر داده، اما گفت که تحریم‌ها علیه ایران هنوز هم وجودیت آن ادامه خواهد یافت. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز به شرق میانه می رود تا در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه میانجیگری کند. جفری فلدمن معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی در این مورد دیروز در مجلس فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت در غزه برگزار شده بود در این مورد معلومات داد. فلدمن گفت برای موفق شدن کوشش‌های بشری آتش بس لازمی می باشد. کارمندان طبی در غزه می گویند دیروز با داخل شدن هزاران عسکر اسرائیلی به غزه به مقصد از بین بردن قدرت فیر راکت گروه حماس و ویران کردن تونل‌های که شورشیان از آنها به اسرائیل رخنه می کنند 48 فلسطینی دیگر کشته شدند. با آغاز عملیات هوایی اسرائیل بر غزه از 8 جولای تا حال 289 فلسطینی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش در مورد خطر گسترش جنگ و تلفات ملکی در این بحران عمیقا نگران است. ناظرین بین المللی بار دیگر تلاش دارند که خود را به محل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین برسانند. آنها قبلا هم برای رسیدن به این منطقه تلاش کرده بودند، اما جدایی‌خواهان طرفدار روسیه در اوکراین مانع این کار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اکثریت مطلق خواهان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد این حادثه شده است. شورای امنیت از تمام طرف‌ها در اوکراین خواست که راه را برای کار هیئت مفتشین باز نماید. مسافربری مالزیا با 298 سرنشین هدف حمله راکت قرار گرفت و سقوط کرد. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است اسناد به دست آمده که نشان می‌دهد حمله بر این طیاره از منطقه جدایی‌خواهان اوکراین تحت حمایت روسیه صورت گرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ادعای تیم انتخاباتی عبدالله را در مورد دخالت این کمیسیون در تفتیش آرا رد نمود. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، اداره هوانوردی افغانستان میگوید حمله بر میدان هوایی کابل پیام منفی را به خارجیان انعکاس داده است. مسئولین صحت عامه در ولایت پروان از شیوع امراض مربوط به گرمی در این ولایت نگرانی دارند. چین نماینده خاص جدید را برای افغانستان تعیین کرده است. در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، معاون رئیس جمهور افغانستان محمد یونس قانونی 3 نفر را به عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه پیشنهاد کرد. آقای قانونی همچنان در مورد ملاقات دیروزه دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان توضیحات داد. در استودیوی کابل نسیم شفق را داریم با جزئیات بیشتر.
بله، با تقدیم سلام. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور کرزی بعد از معرفی 3 تن برای کسب رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این اظهارات را رد کرد که گویا طرحی که هر دو کاندید ریاست جمهوری بر مبنای آن به توافق رسیدن از خارج آمده است. او گفت برای اولین بار بعد از جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان این طرح از سوی معاونین رئیس جمهور کرزی مطرح شده است. آقای قانونی در مورد گفت:
میخوام با صراحت عنوان کنم که طرحی که ارائه شد برای تشکیل دولت وحدت ملی یا حکومت وحدت ملی در افغانستان و تفاهم و ایجاد اعتماد میان دو کاندید عزیز افغانستان، طرحی بود که ابتدا توسط خود افغانها و با وسیله معاونین ریاست جمهوری مطرح و پیش برده شد.
او افزود که 4 روز قبل از آمدن جان کری وزیر خارجه امریکا به افغانستان، چوکات این طرح ترتیب و با هر دو کاندید در میان گذاشته شده بود. به گفته او حتی دو کمیته تکنیکی و سیاسی میان هر دو تیم انتخاباتی ایجاد و هر دو جنا آن را پذیرفتند. محمد یونس قانونی گفت که طرح افغانی بوده و حمایت جهانی را نیز به دست آورده است. آقای قانونی در مورد در قسمت صحبتش گفت:
از این لحاظ طرح افغانی است، اما حمایت بین المللی پیدا کرد و امروز ما شاهد از این هستیم که الحمدلله این بنبست شکسته شد. ما نیاز داریم برای افغانستان بیش از هر چیز دیگر ثبات و وحدت ملی نیاز اولیه ماست.
آقای قانونی در این صحبت‌های خود تأکید کرد که وحدت ملی و ثبات در افغانستان باید تقویت شود و ابراز امیدواری کرد که هر دو کاندید در این قسمت پیشتاز بودند و منافع ملی افغانستان را در نظر گرفتند. او برای ملت افغانستان اطمینان داد که توافق صورت گرفته میان هر دو کاندید ریاست جمهوری برای وحدت ملی و ثبات افغانستان مؤثر و مفید بوده و ابراز امیدواری کرد که همه سیاسیون افغانستان برای حفظ وحدت ملی و ثبات در این کشور از طرح تشکیل حکومت وحدت ملی که میان هر دو کاندید به آن توافق شده است حمایت کنند. البته این اظهارات در حال صورت میگیرد که قبل از این اظهارات بود که گویا طرح ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان که هر دو کاندید ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی و عبدالله روی آن توافق کرده اند توسط خارجی ها، به خصوص توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا مطرح شده است. بله آقای
تشکر. شنوندگان گرامی، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل که درباره سخنان معاون رئیس جمهور محمد یونس قانونی توضیحات میداد که گفته است طرح را که دو کاندید با هم حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند یک طرح افغانی بوده و از خارج بر افغانها تحمیل نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای تیم انتخاباتی عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد کرد. یکی از سخنگویان تیم عبدالله ادعا کرده است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در روند تفتیش آرا مداخله می کند. روند تفتیش آرا که امروز داخل سیومین روز گردید قرار است در مدت 3 هفته تکمیل شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای یکی از دو تیم دور دوم انتخابات مبنی بر مداخله کارمندان این کمیسیون در روند تفتیش آرا را رد کرده. میگوید این روند در حضور صدها ناظر جریان داشته و کمیسیون مستقل انتخابات به کلی بی‌طرفی‌اش را افس کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آن دست کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در روند تفتیش آرا سهم دارند بعد از تایید هر دو تیم انتخاباتی به وظیفه گماشته شدند. نور محمد نور تاکید ورزید که هیچ کارمند از این کمیسیون به نفع و یا ضرر کدام کاندید اقدام نکرده است.
تمام روند در حضور داشت ناظرین، مشاهدین، نماینده های ملل متحد و همچنان نماینده ها و ناظرین هر دو کاندید صورت میگیره و هیچ گونه حقیقت نداره که کام کارکن یا کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به نفع یکی از کاندید و یا هم به ضرر کاندید دیگه اقدام کرده باشد. بنابراین چنین موضوعات فقط یک ادعای محسس حقیقت نداره.
قبل از این یکی سخنگویان تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روند تفتیش آرا مداخله می کنند. فاضل سانچارکی به رادیو آزادی گفت مداخله کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش آرا را با مشکلات دچار می سازد.
برخی مداخلات و اعمال فشار و نفوذ از طرف کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات خلاف اصول توافق شده صورت میگیره که بعضن کار نظارت دقیق برای ناظرین کاندیداها کمی دشوار می سازد. توقع و انتظاری است که کارمندان مستقل انتخابات اجازه بدن تا تمام ناظرین با دقت بیشتر امر نظارت پیش ببرند تا اطمینان خاطر برایشان حاصل شود.
اما فاضل سنچارکی مشخص نساخت که چگونه مداخله از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در روند تفتیش آرا صورت گرفته است. با آن هم آقای سنچارکی روند تفتیش آرا را ستایش کرد و ابراز امیدواری نمود که در مدت 3 هفته تعیین شده تکمیل شود. اگرچه فاضل سنچارکی تعداد ناظران خارجی این روند را کم خواند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون به 170 ناظر خارجی کارت شمولیت در روند تفتیش آرا را داده است. در این حال صدیق پتمن، یکی از سخنگویان تیم اشرف غنی احمدزی، ابراز امیدواری کرد که روند تفتیش آرا در 3 هفته تعیین شده تکمیل شود، زیرا رئیس جمهور جدیدی که بعد از تفتیش آرا اعلان می شود کارهای مهم را در پیش رو دارد.
توقع ما از کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات و همچنان ناظرین بین‌المللی است که تعهد و تقسیم اوقاتی که برای اعلان کرده مطابق تقسیم اوقات در 3 هفته شمارش تفتیش دوباره آرا تکمیل شده، به خاطر که رهبری که در نتیجه اعلام نتایج مردم افغانستان به میان میه کارهای بزرگی را در پیش روی داره و فعلا بعد فرصت برای از مردم افغانستان به دست بیاره.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 16 سرطان اعلان شد که بر اساس آن اشرف غنی احمدزی بیشتر از 56% و عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را از آن خود کردند. اما عبدالله عبدالله در آن زمان گفت این نتایج را نمیپذیرد و تماسش را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع کرد. هفته قبل به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا، هر دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر تفتیش عمی آرا و تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
اداره هوانوردی افغانستان میگوید حملات مسلحانه بر میدان هوایی کابل پیام منفی را به خارجیان رسانده است. مسئولان این اداره به رادیو آزادی گفتند با آنکه در حمله روز پنجشنبه بر میدان هوایی بین المللی کابل کدام زیان به این میدان نرسید، اما تأثیرات منفی بر بخش هوانوردی افغانستان به جا گذاشت. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده.
مسئولان میگویند که حملات راکتی و گروهی مخالفان مسلح بر میدان هوایی بین المللی کابل تأثیرات منفی در قبال داشته و باعث خسارات مالی برای ترانسپورت هوایی میگردد. یعقوب رسولی، رئیس میدان هوایی بین المللی کابل، بر رادیو آزادی گفت حمله روز پنجشنبه مخالفان مسلح بالای میدان هوایی بین المللی کابل باعث گردید که از ساعت 4 تا 10:30 صبح تمامی پروازها از این میدان متوقف شوند.
6 پرواز کنسل شده، دیگه پروازا کلش تاخیر شده که تا شام و تا وقت شبم پروازا در سکتور واره میایه و با ما پروازه کنسل میشه، پروازا فردا یا پس فردا آمده میشه، اما شرکت ها زیاد متضرر میشه که این خود یک صدمه مالی به شرکت است.
آقای رسولی همچنان گفت با آنکه امنیت میدان هوایی بین المللی کابل به گونه جدی تامین شده است، اما نیروهای امنیتی باید از حملات راکتی و گروهی مخالفان مسلح در آینده به طور جدی جلوگیری کنند. از جانب دیگر مسئولان اداره هوانوردی افغانستان میگویند که حمله بر میدانهای هوایی در کشور تصویر منفی را بر اذهان جهانیان میگذارد و بخش هوانوردی را متاثر میسازد. محمود شاه حبیبی، معاون این اداره، به رادیو آزادی گفت با آنکه در حمله روز پنجشنبه بر میدان هوایی بین المللی کابل کدام زیان به این میدان نرسیده، اما تاثیرات منفی را بر بخش هوانوردی افغانستان به بار آورده است.
زیاد وقت پروازهای ما کنسل میشه، یعنی یک مسافرین مشکل دچار همراه متر واقع میشه و هم یک پیام منفی به جامعه جهانی میرسانه که مثال میدان کابل یا مسون نیست. به خاطر متر واقع یک منفی پیام بر جامعه جهانی میرسانه. امنیت میدان هوایی مربوط به وزارت داخله میباشد. در این هم خواهان توجیه دیگه آنها در این میراسته هستند.
آقای حبیبی میگوید که به خاطر حمله گروهی مخالفان مسلح تمامی پروازهای میدان هوایی کابل متوقف شد و نشست طیاره‌ها به این میدان نیز به ولایات کشور هدایت شدند. کارشناسان اقتصادی هم میگویند که ادامه حملات راکتی و گروهی مخالفان مسلح بالای میدان‌های هوایی به خصوص میدان هوایی بین‌المللی کابل بر علاوه نگرانی‌های امنیتی سبب خسارات هنگفت مالی نیز می‌گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. و حالا هم ویدا برکی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد حملات اخیر بر میدان هوایی بین المللی کابل و مداخله استخبارات بیرونی مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه مستقل محور در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که ناامنی های اخیر در افغانستان با جنجال های انتخاباتی در کشور ارتباط دارد. نویسنده این مطلب استدلال میکند از اینکه در جریان انتخابات بحران سیاسی به میان نیامد، پاکستان مجبور شد یک بار دیگر با گسترش دامنه ناامنی ها تاسیسات دولتی و مردم ملکی در این کشور را هدف قرار دهد. در ادامه مطلب آمده پاکستان در انتقام به دو حمله که در میدان های هوایی آن کشور صورت گرفت، توسط طالبان دو حمله را در میدان هوایی افغانستان انجام داد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان نوشته که پلان حمله بر میدان هوایی بین المللی کابل از سوی شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI طرح ریزی شده بود. متهم ساختن استخبارات بیرونی کافی نیست؟ سرخط سرمقاله همین روزنامه است. نویسنده سرمقاله نوشته است که حوادث اخیر در افغانستان مردم این کشور را به شدت نگران ساخته است. بر اساس معلومات نویسنده بیمان می رود که رویدادهای مشابه دیگر هم رخ دهد. نویسنده بر نهادهای امنیتی انتقاد کرده می نویسد زمانی که این نهادها کار و مسئولیتهایشان را به درستی ایفا نمی کنند، مانند همیشه انگشت انتقاد را به سوی پاکستان می گیرند. در مطلب آمده که افغانان از ارگانهای امنیتی کشورشان می خواهند تا در راستای تامین امنیت تلاش بیشتر به خرج دهند و در صورتی که توانایی این کار را ندارند، پس به افراد شایسته دیگر موقع دهند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که در عقب حمله بر میدان هوایی بین‌المللی کابل علاوه بر پاکستان استخبارات ایران نیز دست داشته است. نویسنده این مقاله به حکومت منتخب آینده پیشنهاد میکند تا جامعه بین‌المللی بخصوص امریکا را مجبور بسازد تا با جدیت مانع تجاوز و قطع مداخلات همسایه های این کشور گردد. در ادامه مطلب آمده هرگاه این کار صورت نگیرد، مداخلات بیرونی افغانستان را با مشکلات زیاد روبرو خواهد ساخت. و در اخیر روزنامه دولتی انیز در مطلب از نیروهای امنیتی افغان خواسته که به منظور جلوگیری از حملات دشمن و تحکیم وحدت ملی تلاش‌های بیشتر را به خرج دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولین صحت عامه ولایت پروان گفتند شیوع امراض ناشی از گرمی هوا در این ولایت بیشتر شده است. این عمل باعث نگرانی مردم شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
با افزایش گرمی هوا در ولایت پروان، مسئولان صحی این ولایت از افزایش 35% امراض انتانی خبر می دهند. به گفته مسئولان شفاخانه صد بستر پروان، در یک ماه اخیر سال روان از میان 18,000 بیمارانی که به این شفاخانه مراجعه کردند، 35% آنان مصاب به امراض انتانی بودند. دکتر محمد قاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه صد بستر پروان، در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت:
در امین ما در مجموع اوپیدی که یا مراجعه سراپایی که ما داشتیم از 18700 نفری که به شفاخانه مراجعه کردند تقریبا 35% از اینا مصاب اسهال استفراغ بودند.
در این حال یکی از باشندگان ولایت پروان که طفلش دچار بیماری ناشی از گرمی هوا شده از این وضعیت شکایت کرده میگوید:
ما عبدالشکور بچگک مطلب مریض هستیم، ضرورت داریم، امید دکترها باید بخصاص میکنه استفراق میکنه تب میشه.
همچنان دکتر محمد قاسم سنگین سرطبیب شفاخانه صد بستر پروان دلیل افزایش امراض انتانی را در این فصل عدم توجه خانواده ها و فروشندگان مواد خوراکی با وضعیت صحی میدانند.
اکثرا مواد کیمیایی بالای سبزیجات و ترکاری بابی را که در بازار عرضه میشه اینا استفاده میشن که باعث ازدیاد اسهال استفراغ در این سرزمین شده.
آگاهان صحی به این باورند که اگر در زمینه گسترش و افزایش این گونه امراض و نیز از فروش مواد خوراکی غیر صحی جلوگیری صورت نگیرد، دامنه این امراض گسترده تر شده و به شمار افراد مبتلا به این امراض افزوده خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
چین برای افغانستان نماینده خاص تعیین کرد. وزارت خارجه چین در اعلامیه‌اش گفته است این گام پس از نگرانی‌های اتخاذ شد که شاید افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی به حیث یک مرکز تروریسم باقی بماند. مقام‌های چینایی می‌گویند تعیین شدن این نماینده برای حل مشکلات افغانستان و منطقه مؤثر خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنوید.
سن یوشی سفیر سابق چین برای افغانستان و هند حالا به حیث نماینده خاص پکینگ برای افغانستان تعیین شده است. وزارت خارجه چین در اعلامیه گفته که نماینده نوین کشور با جوانب مختلف در افغانستان روابط نزدیک خواهد داشت. چین و افغانستان که یک مرز کوچک مشترک با هم دارند تا حالا روابط خوب و دوستانه در بخش‌های مختلف داشتند. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده است که آن کشور در امور انکشافی افغانستان توجه زیاد کرده و تایید می‌کند که روابط استراتژیک و کاری‌های دو کشور بیش از این تقویت شود. و همین خاطر به گفته مقام‌های چینایی آن کشور نماینده خاص برای افغانستان تعیین کرده است. با باور مقام‌های چینایی با تعیین شدن این نماینده تلاش‌های صلح دائمی، امنیت و انکشاف در افغانستان و منطقه تضمین خواهد شد. وزارت خارجه چین بیش از این در مورد چگونگی مأموریت نماینده‌اش جزئیات نداده است. چین تا حالا و در جریان جنگ متحدین بین المللی با شورشیان به صورت گسترده در بخش منابع و معادن افغانستان تمرکز کرده است. مقام ها میگویند که چین یکی از کشورهایی است که میتواند نقش عمده استراتژیک در افغانستان داشته باشد. یک مقام چینایی گفته است نگرانی وجود دارد که شاید جدایی طلبان آیغور مستقر در ایالت شنجن با خروج نیروهای ناتو از افغانستان از خلای امنیتی استفاده کرده و جنگ هایشان را شدت بخشند. گمان می رود که صدها تن از جنگجویان آیغور در مناطق کوهستانی و بیقانون میان افغانستان و پاکستان به سر میبرند. پیش از این نماینده چین برای افریقا و میانمار توانسته بود برای حل مشکلات منطقه‌ای نقش اساسی داشته باشد، اما گفته می شود که در آسیای مرکزی چین نفوذ زیاد ندارد و تا حالا دستاوردهای زیاد هم در این منطقه نداشته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
ده او ده پاکستانی طالبانو ده مخکینی مشارد
ده ده که تحریک که طالبان پاکستان ده افغانی طالبانو ده کوشش و یو نتیجه ده
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
مسئولین شاروالی شهر چارکار مرکز ولایت پروان از افزایش تهدیدات به وسیله گروه های مسلح غیر مسئول شکایت کرده و گفتند این تهدیدات سبب کاهش عواید این نهاد دولتی شده است. در این مورد باز هم احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
گسترش فعالیت‌های افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت پروان بالای عواید شهرداری تأثیرات منفی گذاشته است. مسئولین شهرداری شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با ابراز این مطلب میگویند گسترش دامنه حضور و تهدیدات امنیتی گروه‌های مسلح غیرمسئول باعث شده است تا سطح عواید این اداره رو به کاهش گذارد. خواجه روح الله صدیقی شهردار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
در ولایت پروان به خصوص در شهر چاریکار گروه‌های مسلح هستند که در روز روشن تعداد بسیار زیاد هم در موتر هم در موتورسیکل هم به شکل پیاده تا بالا میرن. محاسبه را که ما کردیم اگر یک روز داخل شهر چاریکار فیر صورت میگیرد 30 میلیون افغانی به این مردم پسارمند میشد. علاوه خرید فروش اینا زندگی عادی مردم را تهدید میکنند.
آقای صدیقی می افزاید تا اکنون از سوی دولت هم برای از میان برداشتن این افراد و گروه های مسلح غیر مسئول اقدامات قابل ملاحظه صورت نگرفته است. کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اگر از گسترش فعالیت های افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت پروان جلوگیری صورت نگیرد، این وضعیت بر علاوه محدود ساختن هرچه بیشتر فعالیت